السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي له الفداء. خب، خدا رو شاکریم که به پایان دوره رسیدیم. بنده ابتدا در این جلسه نهایی خدمت شما نکاتی را عرض میکنم. اول اینکه این آیاتی که برادرمون قرائت فرمودند به زیبایی سه آیه آخر سوره مبارکه بقره است. در برخی روایات اومده که من قرأ اربع آیات من اول البقره و آیت الکرسی و آیتین بعدها و ثلاث آیات، که همین سه آیه بود که امروز قرائت شد، و ثلاث آیات من آخر البقره، لم یره فی نفسهی او فی مالهی او فی اهلهی شیئن یکرهو ولا یقربه الشیطان ولا ینسى القرآن. طبق این روایت این سه آیه آثار شگفتی داره قرائتش. اگر توجه هم بفرمایید معانی اون، که یک صفحه کل قرآن این سه آیه در این معمول قرآن ها داده های فراوانی داره، داده های معرفتی و روابط علی. از جمله این آخرین قسمتش که ربنا اعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ببینید، عف به معنی گذشته. ما معمولا عف و غفران و رحمت رو به یک معنا میگیریم، به معنای گذشت میگیریم. هر چند دقیقه یک بار روشنش کنید خوبه، به نوبت هر نیم ساعت سه رو، چون گرم میشه هوا. عف به معنای گذشته. من برای این که خیلی سریع اینو بیان کرده باشم، مثلا فرزند شما خطایی میکنه، شما گاهی سرزنشش میکنید، گاهی تنبیهش میکنید، احتمالا خدایی نکرده. سرزنش هم نوعی تنبیهه و گاهی هم ازش میگذرید. مثال روشنتر اینه که فرزندتون را آماده کردید، میخواید ببرید مهمانی، لباس مهمانی تنش کردید، توصیه میکنید که لباساش را تمیز نگه داره، مثلا خاکی نکنه. این بچه میره بازی میکنه، بچه اصلا محل غفلته و لباساش سراسر مثلا گلی میشه. یه وقت شما این بچه رو میبخشیدش، ولی با همین لباس میبریدش مهمونی، میگه تا معلوم بشه که همه لباساشون مرتبه، شما لباست اونجوریه. میبخشیدش، تنبیه نمی کنید، اما لباسش هم تغییر نمیدی. یه وقت نه، هم میبخشی هم لباسش رو تدارک میکنی، یا میبری میشوری سریع اتو میکشی و آمادهش میکنی، یا لباسش رو کلن تغییر میدی که اون آلودگی ها به طور کلی زائل بشه و دیده نشه. این غفرانه، اینی که زائل بشه، محو بشه اون آلودگی ها، این غفرانه. غفر الثوب یعنی شستش، یعنی اون چرکاشو محو کرد، اصلا محو، محو کردن غفران، که جز از خدا ساخته نیست. چون ما گناهانمون رو اصلا نمیدونیم چقدر اثر گذاشته، رو چی اثر گذاشته در این هستی، فقط خدا میدونه. بعد ورحمنا، گاهی شما اینو میبخشی، لباسش هم عوض میکنید یا میشوریدش، محو میکنید آلودگی هاشو، اما بچه خودش دچار انکساره، شرمنده است، محزونه از اینکه یه مشکلی ایجاد کرده برای والدین. اون موقع بسا از سایر بچه هم جداش میکنی، که خودت مینشونی، نوازشش میکنی، دلداری میدی بهش که طوری نیست، و مثلا خوردنی بهش میدید که دلجویی میکنید. این مهر اضافه، این رحمت، یعنی ربنا اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ما به هر سه اینها نیاز داریم. بعد این انت مولانا به منزله برهانه. چرا من همچی توقعی دارم؟ بر این که من عبدم و تو مولایی، اینا از تو ساخته است که این کارا رو بکنی. چطور از پدر مادر ساخته است که بچه‌شون رو ببخشن و محو کنن آلودگی هاشو، فراموش کنن و بهش زیاده بهش محبت بکنن. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافری. به نظر میرسه اگر ما مشمول عفو و غفران و رحمت خدا باشیم، این یک رابطه علی داره بر این که نصرت خدا رو دریافت کنیم علیه قوم کافر. صلواتی ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب به پایان دوره رسیدیم، خدا رو شاکریم. من بحثی رو خدمت شما مطرح کردم، یعنی شانس ارائه پیدا کرد در اصفهان، که در آغاز راهه، در همین مروری که داشتم یا الله اشکالاتی خودم توی کتاب پیدا کردم که احتمالا خود شما، اونهایی که مطالعه خواهند کرد، فرصت پیدا خواهند کرد، اونا رو خواهند دید. منتها واقعا کوشش من این بود که بحث نوی باشه، و چنان که دیدید یا آشنا هستید، من از هیچ کس تقلید نکرده بودم در این مطالبی که خدمت شما ارائه کردم و سامان دادم. البته اشکالاتی هم توش هست که اگر دقیق مطالعه کنید و تأمل کنید، چنان که تو این جلسه گاهی استفاده می کردم، اونها رو پی خواهید. چشم. عرض بکنم که واقعا از این که خیلی خوب گوش می کردید، خیلی حس خوبی رو به بنده منتقل می کردید، از این که با شادابی گوش می کردید. در تمام این مدت مثلا 9 روز تا الان، من خیلی نادر یک مورد بود که کسالت متراکمی احساس کردم، یکی از رفقا خسته است، بقیه رو احساس نکردم. خیلی عالی، در ماه مبارک رمضان که معمولا مضاعف میشه رحمت بدن. شما خیلی خوب توجه کردید به بحث ها، خدا رو شاکرم، از شما هم تشکر میکنم. من بحث رو طی 10 کارگاه مستقل سامان دادم. واقعا خیلی کوشش کردم، شبها معمولا نمیخوابیدم و گاهی 2 ساعت 3 ساعت بیشتر موفق نمیشدم بخوابم. به رغم این که توی کتاب بود، من باید برای اینجا به طور یه بسته کامل فراهم میکردم و اینها رو من در اختیار آقای بابایی قرار میدم. ایشونم من دیدم رو سایت دفتر گذاشتن قبلی ها رو، کمونم صوتش هم باشه، هر دو رو میتونید دریافت کنید. خب در این جلسه آخر من چند تا توصیه رو که قبلنم عرض کردم تکرار میکنم به عنوان یادگاری به شما. اول اینکه تأکید میکنم حتما اگر میخواید ملا بشید و فرزند زمان خودتون باشید در برداشت از قرآن کریم، مباحثه های اجتهادی رو سامان بدید، نه مباحثه های مقلدانه. شما طریق اجتهاد رو دارید آموزش میبینید، نه طریق تقلید رو. مقلدان این مردم هن که دانش آموخته این فن و حوزه نیستن، اما شما که اومدید تحصیل کنید، شما در طریق اجتهادید نه در طریق تقلید. باید اجتهادی مطالعه کنید، اجتهادی مباحثه کنید با هم دیگه و به رأی این و اون بسنده نکنید. همین بحثایی که ما خدمت شما مطرح کردیم، کوشش کنید خللش رو پیدا کنید، ضعفش رو پیدا کنید، اگر احیانا علاقمند شدید مطالعه کنید. بنابراین اولین توصیه من مباحثه های اجتهادیه و اگر تا به حال نداشتید از حالا شروع کنید، ممکنه 5 سال دیگه، 6 سال دیگه، 7 سال دیگه ثمر بده، یه سامانه ای در وجود شما شکل بگیره که با آرا بیش از اون که به گویندش توجه بکنه، به قواعدی که یاد گرفته توجه میکنه. اینات دارید؟ مباحثاتون رو غیر از اونهایی که درسای روزمرتون، احتمالاً بعضی از شما در حال تحصیل سطح یا خارج هستید، یک مباحثه آزاد رو هم پیشنهاد میکنم، به ویژه برای اونا که به خارج مشغولن. اون یک مسئله انتخاب کنید از مسئله روزگار خودتون. این مسئله رو با دوستانی که حوصله دارن، وفای مباحثه دارن، با اونها مباحثه کنید. چند سال یه مسئله رو حل کنید. عنایت دارید؟ بدون مسئله مباحثه آزاد خیلی لطفی نداره و در نهایت که اون چراغی که در دلتون روشن بشه و به همه سیرتون، سلوکتون، مباحثه های علمیتون معنی بده، قرائت مستمر قرآنه. قرائت رو هم عرض کردم با مدارا شروع کنید، با حداقل شروع کنید و خیلی با متانت افزایش بدید. قرآن همونجوری که خیلی با وفا هست اگر شما قرائت مستمر داشته باشید، وقتی که وعی و ظرفیتش رو دارید برای تأمل در قرآن، دوباره مرور میکنید و تفکر میکنید درش. اما موقع قرائت لازم نیست خودتون رو به تکلف تفکر و اینها بندازید، فقط ببینید. وقتی دیدید نفس شما اینو دریافت میکنه، موقعش دربارش فکر میکنه. ما اصلا ندیدیم، نمیدونیم چه خبره تو کتاب خدا، تو این متونی که داریم. لذا من میگم قرائت رو چابکش کنید، از هر تکلفی رهاش کنید تا ببینید، به طور مستمر زیارت کنید کتاب خدا رو. بعدها وقتی که حالش رو دارید یا ذهن شما درگیر یه مسئله شد، وفا کنید دیگه، فکر کنید به همه جوانبش، با همه اونچه آموختید. در این قرائت مستمر هم توصیه میکنم روزانه قرآن، نهج البلاغه و صحیفه رو بخونید در تمام عمرتون، یعنی متن مطالعتون این باشه که شما این سه منبع گرامی رو مدام مطالعه میکنید دیگه، چون حرفه شما اینه، شما در این زمینه میخواید رشد بکنید به گونه ای که دیگه اصلا قرآنی اندیش بشید. حتما در مقدمات اندیشه شما یک قاعده، یک آموزه اصلی قرآنی حضور داشته باشه. برخی دوستان مایل بودن که با من در تماس باشن. من حقیقتاً از پاسخگویی به مثلا ارتباطات تلفنی و اینها اصلا معذورم، یعنی وقت من اجازه نمیده، اختلال ایجاد میشه تو زندگی من. منتها خب اصل ارتباط مؤمنان یه امر خیلی مطلوبیه، خیلی و رابطو و اتقوا الله لعلکم تفلحون. ارتباط های ما معمولا علمیه دیگه، برای این فکر کنم تماس از طریق سایت بهتر باشه، هم مکتوبه هم میمانه. اگر من فرصت پیدا کنم و بلد باشم پاسخ بدم، پاسخش هم میمانه، میشه کپی کرد، میشه بهش مراجعه کرد. اینات دارید؟ چون به اون قسمت تماس با چی هست در سایت ها، اونو اگر کسی بزنه یه کادری براش میاد، اون میتونه پیامش رو درج کنه، پیامش هم روی سایت میاد هم منتقل میشه به ایمیل من. من از دو طریق میتونم بفهمم که به اصطلاح پیامی اومده. این اسهل و ارفق به حال بنده است تا تماس های تلفن. صلوات ختم کن. خب بحث ما در تعامل بود، تعامل یعنی عناصر تعاملی آیات رو تحلیل می کردیم، عناصری که فراتر از پاسخ معرفتی هن. یه ساختاری خدمت شما ارائه شد که اونو دوباره یادآوری می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی. نمای کلی بحث ما این بود، تعامل گفتاری، تعامل رفتاری، تعامل مرکب. تعامل گفتاری خودش گاهی ما این تعامل رو از طریق امر یا نهی مستقیم خدای تعالی تلقی میکنیم، گاهی تعامل گفتاری خدا روایت شده در قرآن مستقیم، گاهی هم تعامل گفتاری تأیید یا نفی شده که مثلا خدای تعالی می‌فرماید چنین بگو یا چنین بکن یا چنین نکن. بگو چون اونجا گفتاریه. در تعامل رفتاری اینجوریه، رفتاری هم گاهی مبتنی بر امر و نهیه، افعل و لا تفعله. گاهی تعامل رفتاری خود خدا روایت شده در قرآن یا بیان شده، گاهی هم تعامل رفتاری تأیید یا نفی شده. تعامل مرکب هم همچنین گاهی مبتنی بر امر و نهیه، گاهی تعامل مرکب خود خداست، گاهی هم تعامل مرکبی از جانب دیگری که خدای تعالی اونو تایید یا نفیش میکنه. تایید به این معناست که مستقیم خدا بگه این عمل حسنیه یا ردش نکنه. نمونه تعامل گفتاری خدا: و من یقل منهم انی اله من دونه فذلک نجزی جهنم کذلک نجزی الظالم. ببین همه اینهایی که ما پررنگ کردیم دیگه گفتار خداست. بعد از اینی که این شبهه انی اله من دونه، مجموعه ای از گفتارهاست که مستقیم این گفتارها از جانب خداست. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. میدونید از این آیه اون نظریه، برخی نظریه بیگ بنگ و ازش استفاده کردن که رتق بوده، فشرده بوده، بسته بوده، باز شده. و تقناهما و جعلنا من الماء کل شیء حی. الان برابر این چیزایی که ما میخونیم تو این گزارش ها، توی سیارات دیگه دنبال آبن، اگر جای آب پیدا کردن از اون میفهمن که در اونجا موجود زنده وجود داره. این مجموعه ای از آیات تکوینی خداست که ما کمتر درباره این آیات در حوزه علمیه مباحثه کردیم که اینا چه دلالت هایی دارن، چه آثاری دارن. عرض کردم علامه جوادی میفرماید که ما درباره یک نیم آیه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا بیش از 50 کتاب نوشتیم، اما درباره این همه آیات درباره آسمان و زمین مباحثه نکردیم، اینها رو باز نکردیم. چی؟ به هر حال اینا تعامل گفتاری خداست با گویندگان این سخن، این شبهه، و مستقیم از جانب خداست. حالا تحلیل این رو من براتون یه نمونه ای رو آوردم. اول فذلک نجزی جهنم، این یک وعیده، درسته؟ اینها به نوعی گفتاری رفتاری آنها، هم در قالب گفتار یک تهدید اتفاق میفته. دوباره وعید کذلک نجز الظالمین، سرزنش کذلک نجز الظالمین، شتم کافرانه، چون اونا رو متصف کرده به ظلم. تحقیرشون اولم یر الذین کفروا، این اولم یر الذین کفروا قابل برگردان به اینه که آیا اصلا نمیتونن ببینن، مثلا کورن، آیا ندیدن، یا مثلا حواسشون پرته، یعنی در درون این سخن تحقیر، اظهار تعجب با هدف تحقیر برای اینها. برای اگر به مؤمنان بگن بسا تحقیر نیست، اون مقام تخاطبم فرق میکنه، اونجا در مقام هوشیار کردنه، یعنی غافلید هوشیار بشید. سرزنش افلا یؤمنون، پرسش تقریریه، یعنی با این همه بازم ایمان نمیارن. تقریر که میگیم اینه. افشاگری، افشای حالت استکباری، و هم عن آیاتها معرضون. اعراض معمولا از شیء حقیر ناچیزه. هشدار ابدی نبودن انسان و ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد، این به قیاس اولویت افا این متا فهم الخالدون، تو که پیامبری میمیری اونها میمونن. هشدار یادآوری فراگیر بودن سنت مرگ، کل نفس ذائقه الموت، هیچ کس رها نمی کنه، همه ما باید برای این آماده بشیم. تذکر یاد کرد فلسفه ابتلا، و نبلوکم به شر و الخیر فتنتا. ببینید در اینها مؤمنان با مشرکان یکی انا، همه آزمایش میشن. هشدار همراه با تردید و الینا ترجعون. ببینید اینها هم باز در مقام تخاطب فرق میکنه. ممکنه به مؤمن وقتی میگن الینا ترجعون بشارته، ولی برای کافر اینها تهدیده. درسته؟ تعامل گفتاری تایید شده، دیگه اینو قبلا مرور کردیم، داستان ابراهیم علیه السلامه که چنین سخنی گفت. تحلیلش یه نمونه دیگر رو هم آدرس دادم که میتونید بهش مراجعه کنید. ببینید در کلمات ابراهیم علیه السلام چه نکاتی رو میشه رهگیری کرد. البته اگر شما تفکر کنید ممکنه نکات بیشتری، من اونی که دستگیرم شده ایناست. ابراز توکل و اعتماد به پروردگار با نسبت دادن رب به خود، ربی، ان ربی یحیی و یمیت، این رب رو به خودش نسبت میده، این یه اثر داره، یه اثر عاطفی برای خودش، یه اثرم برای مخاطبش. انذار میکنه، ببینید در درون این ربی الذی یحیی و یمیت، برای ما، برای مؤمنان این چیز نیست، این تجلی توانایی های خداست و براشون جذابه، اما برای یک کافر این تهدیده. الذی یحیی و یمیت به طور مطلق، یعنی ای نمرود تو هم احیا و اماته تو به دست پروردگار منه. اینها برای اون سنگینه ها، برای مؤمنان ما هیچ سه چیزی نداریم، خودتون رو باید بذارید جای اون که این چه اثر روانی بر مخاطب ابراهیم علیه السلام داره. تغییر احتجاج از امر معقول که نامحسوس تجربی نیست به امر محسوس و الزام آور، فان الله یأتی بالشمس من المشرق، این محسوس دیگه، به این عظمت، آیه به این بزرگی، فعت به ها من المغرب فبهت الذی کفر، این دیگه نمیتونه حرکت کره زمین رو تغییر بده. این سه تا نکته هست که در تعامل گفتاری حضرت ابراهیم علیه السلام وجود داره و خدای تعالی این رو نفی نکرده، بنابراین تأیید شده. خب اون قسمت وسطی نمودار ما اینه، تعامل رفتاری، تعامل رفتاری که خدا بهش امر و نهی کرده، فرمان داده، تعامل رفتاری خود خدا گزارش شده در اون گزارش های قرآنی، یا تعامل رفتاری تأیید یا نفی شده که کسی رفتاری انجام داده در مقابل شبهه‌گران، خدای تعالی اون رو تأیید کرده یا نفیش کرده. یه نمونه از تعامل رفتاری، و اداره ای تلدین یخودون فی آیاتنا فاعرض عنهم، حتی یخود و فی حدیث غیره. این نشان میده که اعراض هم دائمی نیست، اعراض مشروطه. اگه در آیات فرو رفتن، این یخودون استعاره و کنایه از اینه که در آیات حرفای نامربوطی میزدن. شاید حضور مؤمنان بیشتر به این کار ناشایستشون دامن میزد. فرمان میاد که اعرض عنهم حتی یخود و فی حدیث غیره. اعراض کنی شما رو نبینن ممکنه دست بکشن از این حرفای ناشایست. حتی اگر یادتون رفت، شیطان از یادتون برد، به محض اینکه یادتون اومد ترکشون کنید، این قوم ظالم رو. اعراض نوعی تعامل منفی است. اعراضی که به اون فرمان داده شده مطلق نیست و معطوف به فعل شبه پردازان است، بدین معنی که هرگاه آنان در آیات خدا فرو روند، وظیفه مؤمنان اعراض خواهد بود. مؤمنان با جامعه قهر نمی کنن، در تعامل با نشاط و چابک و مؤثر با جامعه خودشونن، اما در گناه مشارکت نمی کنن، دامن بر می چینن اونجایی که دیگه از حدود خارج شدن. اینم چندین بار در ضمن مباحثه گفتیم، اونجایی که در برابر خروج قارون بر قومش با زینتش، در زینتش خدای تعالی خسف میکنه اون رو و دارش رو، این یک نوع تعامل رفتاری خداست. بله، اینم توضیحشی که اینم قبلا برای شما گفتم. میخوام جلسه امروز زودتر و سبکتر، اگر چی بود آخر مباحثه ای بود، بحث کنیم. تعامل رفتاری تایید شده در همون گزارش مربوط به قارون داریم که قال الذین اوتوا العلم ویلکم، درسته؟ در این یه نوعی رفتار، این ویلکم وای بر شما تهدید دیگه، گفتیم اینهایی که در قالب قولن اما درونش تهدیده، یه رفتاره، اینات دارید، احتجاج نمی کنن. این ویلکم، اینی که ثواب الله خیرون، این گفتاره و مفادش هم معرفتیه، اما ویلکم دیگه تهدیده، درست شد؟ این یه رفتاره فراتر از پاسخ معرفتیه. اون قسمت اخیری اون نمودار که تعامل مرکب هست، تعامل مرکب مبتنی بر امر و نهی، تعامل مرکب خدا، تعامل مرکب تأیید یا نفی شده. این نمونه ای از تعامل مرکب مبتنی بر امر و نهی. ببینید یه جا داره قول، اینجا من اینو بزنم، اینا صفحات تغییر میکنه. اینجا ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، این شبه است. فرمان داده میشه که بگو من انزل الكتاب الذي جاء به موسى، قبلا اتفاق افتاده، و بعد باز فرمان داده میشه که بگو الله، ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، رهاشون کن. این هم بگو هم رها کن، این مرکب از قول و رفتار. تحلیل این به این صورته، ببینید گفتاری از همون اول آغاز میشه. من اینو بیارم، گفتیم عناصر تعاملی هم در تمهید هستن، هم در بدنه شبه و پاسخ هستن، هم در تذییل. اصلا وقتی گزارش رو که شروع میکنه، خدای تعالی عناصر عاطفی و رفتاری رو درش درج میکنه، عناصر حالا اینا به شکل‌های مختلفن. ما قدر الله حق قدره مستقیم به شبه مرتبط نمیشه، نسبت جهل بهشون داده میشه. ما قدر الله نشناختن، این نسبت جهل و جهالت به یهودیان شبهگره. بعد قول الله گفتاریه، امر به گفتاره. این دوتا، هم قل من انزل الکتاب الذی، هم قل الله، باز گفتاری، همین مقول قول که تکرار شده در اینجا، من اینو حذفش کنم. باز گفتاری، من انزل الکتاب الذی جاء به موسی، این رو در قالب سوال مطرح کرده. این جنبه تعاملی بودنش سواله. میتونست به نحو خبر قضیه خبریه بیان بکنه. اینی که سوال میکنه، یه نوع اینها رو به عجز میکشونه. اینا ناچارن پاسخی بدن که بعد عاجز میشن. اینات دارید؟ این لایه از مطلب در درونی برهان هست، اما نوع بیانش تعاملیه، دیگه ربطی به خود برهان نداره. گفتاری تمجید و تکریم تورات به جای اهانت به آنها، این یه نوع جدال احسنه. نورن و هدن للناس، درباره تورات خدای تعالی در قرآن این تعابیر رو به کار میبره، نورن و هدن للناس. این خیلی سبب التیام میشه. اونجایی که جای همگرایی هست، همگرایی ایجاد میکنه. باز تجعلونه قراتیس، گفتاری بیان رفتار ناپسند یهودی هاست. تبدونه ها و تخفونه کثیرا، یعنی خودتون یه چیزایی را آشکار، یه چیزایی پنهان میکنید. اینا نوعی افشاگری رفتار اونهاست. تمجید تورات و علمتم ما لم تعلموا انتم و آباءکم، با تورات شما چیزایی رو دانستید که خودتون و پدرانتون نمیدونستید. گفتاری به رخ کشیدن سابقه ناآگاهی، ببین علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباءکم، یعنی به رخ کشیدن سابقه ناآگاهی هم هست. باز رفتاری، ثم درهم، عرض کردیم گفتاری رفتاری که درهم فی خوضهم یلعبون، این یلعبون هم یه نوع بیان تحقیرآمیزه نسبت به اونها، نسبت به رفتارشون. گفتیم که تعامل رفتاری در مقایسه با تعامل گفتاری خیلی اندکه در قرآن، نمونه هاش خیلی کم پیدا میشن. تعامل مرکب گفتاری و رفتاری، دوباره اون نمونه به اصطلاح تعامل خدا با ملائک که درش هم قول هست، قال انی اعلم ما لا تعلمون، بعد و علم آدم، اینا دیگه رفتارن. ثم اردهم فقال انبئونی، این درخواسته، تا همه اینها ترکیبی از قول و رفتار خدا تعالی در تعامل با ملائک هست. گفتاری اصل ارتباط و اهتمام به پاسخ و درج عناصر حجت در گزارش که محدودیت آگاهی ملائکه در ملائک در مقایسه با علم الهی این اصل حجته. لحن تأکیدی انی اعلم، تأکید دیگه، این خودش یه عنصر تعاملیه. رفتاری علما اردهم ان بعونی، اینا همه عناصر رفتاری این گزارش هم. باز گفتاری، ببینید این واژگان هم معنی در معنای علم، چون اصل حجت در این علم 15 بار تکرار شده. گزارش یه حجتی رو در بر داره، اصل چالش محدودیت علمه. عناصری که در معنای علمن 15 بار در این گزارش تکرار شده. این یکی از نکات جالب این گزارشه. گفتاری سرزنش با استفهام تقریری، علم اقل لکم، اینو وقتی میگید این حالت، این یه تعامله. باز گفتاری هشدار و تهدید، و اعلمو ما تبدون و ما کنتم تکتمون. این رو یعنی چیزی دیگه به ذهن نمیرسه جز این که به لحاظ حضور ابلیس در میان ملائک یه همچی تهدیدی شکل گرفته، و الله برای ملائک قدسیان چنین چیزی قابل تصور نیست. باز تعامل مرکب تأیید شده، من اون جاهایی که نشان میده هم قول و هم رفتار رو براتون پررنگش کردم. در ماجرای ابراهیم علیه السلام که بت‌ها رو شکست، هم سخن گفت هم بت‌ها رو شکست، وارد یک تعامل گفتاری و رفتاری شد با قوم خودش. اذ قال لأبیه و قومه ما هذه التماثيل، آفندی اینا، میدونید که ابراهیم شروع میکنه. بله، قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، این سرزنش هایی که در این وجود داره خیلی روشنه. قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن و انا علی ذلک من الشاهدین و تالله لأکیدن اصنامکم، این عزم بر عملشه. فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم، همه رو خرد کرد مگر اون بزرگر رو نگه داشت. وقتی که احضارش کردن گفتن تو این کار کردی با الهه ما، فرمود قال بل فعله کبیرهم، من معتقدم این بل در اینجا به معنای التزامه، شاید بزرگه این کاری کرده. ما هم در فارسی این کاربرد داریم درباره بل، بلکه شما برای دوستتون دعا میکنید که مثلا خیر براش پیش بیاد، نگرانه، میگه انشالله که بری قبول شی، میگه بلکه شاید قبول شم، یا خدا کنه که قبول شم. دوباره قال افتعبدون من دون الله، قوله افن لکم، قول ابراز انزجاره، قول همراه با یه ابراز عاطفیه. گفتیم کنش های عاطفی و رفتاری فراتر از پاسو. خیلی خوب، این رو حالا شما چیکار میکنید؟ خودتون تحلیل کنید اینا رو. 1 2 3 4 5 ببینید این عناصر تعاملی با چه صنعتی در این گزارش آمده. بله، بحث ما به فرجام رسید. اگر مباحثه‌ای هست بفرمایید، اگر مطلبی هست. بحث امروز رو سبک گرفتیم که شما هم اونایی که کار دارن برن، اونایی هم که بحثی دارن، نکته‌ای دارن، خدمتشون باشیم.
سلامتی آقا امام زمان، سلامتی همه اساتید عزیز و مکرم که مبلغین قرآن کریم و شما دوستان و برادران عزیز، خواهران و طلاب عزیز محترم، بلند صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، همونجور که حضرت استاد عزیز بزرگوار مطرح فرمودن راجع به اون قول، این مطالب البته شاید دقیق نباشه، اما اونچه که به ذهن ما رسیده، این بنده حقیر دوست داشتم که انشالله ابراز بکنم در حضیر حضور عزیزان و استاد مکرم. انشالله نظر خواهیم بکنیم، عزیزان اگر ایرادی اشکالی دارن انشالله ابراز بدند و انشالله ما استفاده بکنیم. راجع به اون مسئله قول، خب همونطور که استاد عزیز و بزرگوار فرمودن و یکی از دوستان عزیزم آمار دادن که قریبه به 600 خورده ای ظاهرن. بله، مسئله قول خدای متعال در آیات شریفه به مناسبت با توجه به فضاها و شرایط مختلف خطابه به پیغمبر اکرم فرموده که ای پیغمبر، ما میگیم تو هم بگو قول. و از باب این
از کجا میاریم؟ ما میگیم تو هم بگو.
حالا عرض میکنم در ضمن عرایضی شاید به اینم اشاره بشه. میفرماد که قول ای پیغمبر، مثلا بگو که قول هو الله احد، قول کونو حجارتن او حدید، اگه سنگ باشید یا آهن، یا مثلا نمونه های مختلف دیگر. اینجا شاید بشه این مطلب را عنوان کرد که خدای متعال یه نحوه عظمت و قداست ویژه، اونجایی که تعبیر قول دارد، میخواد نسبت به حضرت پیامبر عظیم الشان بیش از اون آیاتی که قول ندارد را اینجا قائل بشد. علیزا
دلیلتون چیه؟
خدای متعال
حضرت دلیل اقامه کن.
دلیل این که نبی مکرم خلیفه خداست.
دلیل عقلی نه، دلیل دال لفظی بگو.
دال لفظی. همین که می فرماد محمدون رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ای پیامبر تو رسول ما هستی و تو پیام رسان و پیغام رسان ما هستی. وقتی که تعبیر به قول می فرماید، حضرت باری تعالی گویا می خوان بفرمان که ای پیامبر، از باب رسالتی که ما به شما دادیم و شما رسول ما هستی، وظیفتم ابلاغ و انذار و تبشیر و تنذیر هست که مؤید قرآنی هم دارد. گویا خدای متعال تو اون بحث دیگه به قول معروف میگن ریش و قیچی را خدای متعال داده دست حضرت پیامبر عظیم الشان که حضرت با توجه به مسئله رسالتی که دارن، با توجه به اون مسئله وحی که اشاره هم میفرماد ای پیغمبر، فقط تو مأمور به ابلاغ وحی هستی و حتی حضرتش تصریح فرمان که ما یک کلمه کمتر یا بیشتر نمیتونیم ابراز بکنیم، همون پیغام الهی را ما مأموریم به مردم و به گوش مردم برسونیم، تحویل بدیم بی کم و کاست. ولذا شاید این معنا را بشیم استفاده بکنیم. من هنوز عرایزم تموم نشده، عذرخواهی بکنم. شاید این معنا بشه استفاده کرد که خدای متعال یه شأن خاص و یک شأن ویژه‌ای برای رسول گرامی خودش قائل شده، از باب همون که عرض کردم خدا می فرماد ما گفتیم تو هم بگو ای پیغمبر. بس در ارتباط با اون آیاتی که این قول نیامده است، شاید بشود این تعبیر را مطرح کرد. دوستان عزیزم انشاءالله مطالب را ارائه بدن ما استفاده بکنیم. به قرینه اون آیاتی که قول آمده است خدای متعال میخواد به فرماده پیامبر ای رسول ما، ای کسی که مأمور از طرف ما هستی، تو حکیم هستی، تو فصیح و بلیغ هستی، با توجه به اون قولهایی که تو آیات دیگه گفتیم، دیگه توی آیات خدای متعال حالا چه فصاحتش چه بلاغت آیات لازم بوده و استفاده میکرده و لازم نبوده دیگه قول به پیغمبر گفته باشه از باب مسئله نفس وحی که خطابه به پیغمبر میفرماد ما بر تو وحی کردیم و تو هم بدون کم و کاست باید به مردم بدی و حضرتش خودش هم میفرماد من مأمورم و معذور بدون کم و کاست باید وحی را به مردم برسانم، بشیر و نذیر هستم، حتی خدای متعال میفرماد اگر کمتر و بیشترش کنیم ما رگ گردن دا قطع میکنیم از بابت رعایت فصاحت و بلاغت. این قول توی آیات نیامده چون پیغمبر اکرم صلوات الله سلام دیگه متذکر هستن، میدونن که بشیر و نذیرن و میدونن مبلغ معارف الهی و احکام الهی هستن. اینجا را چه جوری استفاده بکنیم مطلب را به مناسبت به اون مسئله قول در اون آیات قول دار بگیم که نفس خود مسئله وحی. ببینید دوستان عزیزان، اگر کتاب های حضرت آیت الله جوادی آقای مولی، کتاب های آقای شهید مطهری رحمت الله علیه و دیگر بزرگان را مطالعه بکنیم به این مطالب میرسیم. عزیزان این مطالب را انشاءالله به هر حال استفاده بکنیم. ادامه بحث ما اینجور است که از باب مسئله وحی، منطق این مسئله اینه خدا وقتی وحی به پیغمبر خطاب میکنه و فرماد که ای پیغمبر مثلا بگو قول هو الله و احد یا جاهای دیگه ای که قول ندارد، معنای وحی چیه؟ معنای وحی اینه که آیا خطابی که از خدای متعال صادر میشه بر قلب نورانی پیامبر بنابر این هست که به عنوان امانت و ذخیره و یک منبع با عظمت نورانی و با توجه به اون مسئله هدایت و مسائل معرفتی فقط تو سینه مبارک پیغمبر بناس باقی بمونه یا حضرت مأمور به این هستن که اون را ابلاغ بکنن و هدف نهایی ابلاغ و رساندن به مردمه؟ ولذا از این باب معنای دوم تأیید میشه که حضرت مأمور به ابلاغن، همون جور که تو بحث آیات ولایت فرمود بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
بسیار خوب آقای
از باب ارائه مسئله و
خارج از بحث دارید سخن میگید.
تشکر میکنم از این
متشکر. کسی متوجه شد آقای آنالوی چی میگه؟ اگه یک نفرم متوجه شده بفرمایید. شما میخوای اشکال کنید، تاییدش کنید، تایید کنید. نه تایید از به صورت اشکال نه. یک کسی اگر مجاب شد از فرمایش ایشون بگه که مجاب شده و توضیح بده. کسی هست؟ آیا آنالوی بیان شما مشکل داره، باید در بیاناتتون تجدید نظر کنید درباره مطلب ایشون. میخوام نه، فقط الان باید ایشون رو تایید کنید، یه نفر مؤید پیدا بشه و ما هم یعنی با ترجمه ساده تر مطلب، نه اون الفاظ فراوان. بله
شاید دلیل حضرت بزرگوار این است که
آنالوی
این بوده است که چون خداوند میفرماد
پیغمبر. شما هم با شاید و تردید سخن میگی.
بله شما
با شاید تایید نمیشه.
خب وقتی خداوند به پیغمبر میفرماد شما بگو، یعنی خودش دیگه داره به پیغمبر داره القا میکنه که بگو، یعنی ما میگیم تو بگو.
اینا رو که ما میدونیم آقا، اینا جواب سوال ما. شما میدونی سوال ما چی بود؟ بودی؟
بله.
چند روز پیش این مسئله رو مطرح
کردیم. بله در مورد قول فرمودیم.
بله میدونید سوال چی بود؟
حالا اگر بفرمایید باز بگید.
اینا رو که در زمان بحثا گفتیم، چیز تازه‌ای نیست. و وقتی سخن میگید دقیق، موجه و روشن بگید. حیف واقعا. خیلی خوب. چی بود؟ این شاید ها، بله. خیلی خوب، مطلب جدید. آقای فرضیه ساز، نوبت ایشون آقای بابایی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من به نظرم رسید این قول ها میتونه مثل میخوایی باشه.
الان امروز مسئله ما قول نیست.
حالا با یه نظریه این زمینه به نظرم رسید که فرایندی قول اینه که توش میتونیم ما ببینیم هم خدا گفته پس این وحیه، هم حضرت رسول اینو بیان کرد. از قول اینو میشه گرفت دیگه.
اینا تکراری ها؟
اجازه بده.
جدید بگو.
به نظرم میرسه که قول، این قول ها مثل میخواییه که کلام خدا رو میچسبونه به وحی بودن، یعنی وحی بودنش رو
در حد فرضی. خوب خیلی خوب، مطلب جدید بگی. تکراری ممنوع.
سلام. دیروز یه بحثی رو مطرح فرمودین درباره فلاح، یعنی پرسیدم شما جوابشو فرمودین که از درون خودش
نوبت
انسان
نوبت چیز بودا. خیلی خب بگو. فهمید مطالبش نو نیست، عقب نشینی.
پیرامون فلاح فرمودین که یه راهی از درون خودش انسان به سمت خدا باز کنه به واسطه یه تزکیه، درسته؟ این بود دیگه. بعدش من بحث فائز شدن رو پرسیدم، فوز رو پرسیدم.
فوز رو تحقیق کردید بعد شما؟ خب یه گزارشی به ما بده. ایشون دیروز بعد از جلسه از فوز پرسید. من منابعی که باید فوز رو درش تحقیق کنه به ایشون عرض کردم و قول داد بره فوز رو تحقیق کنه، نتایجش رو بیاره.
من از اون منابع نتونستم چون که سایتش باز نمیشد. اون منابع سایتش باز نشد ولی از یه سایت دیگه تونستم ترجمه.
خیلی خب، بالاخره به لغت مراجعه کردی.
همون معمولا ترجمه های متاسفانه اشتباه بد میکنن، مثلا همینه سر رستگاری خیلی واضح ترجمه نمیکنن. ولی مرحوم تبرسی،
این صدای میکروفون در نمیاد.
مرحوم تبرسی میفرماد که
خیلی نزدیک بگیری، اینجوری بگیر،
تداخل نکنه. مرحوم تبرسی میفرماد که فوز به معنی رسیدن با سلامته، یعنی
فوز
به معنی رسیدن با سلامته. ولی فلاح به قول شما این نه که بتونه یه راهی پیدا کنه بر رسیدن، یه جورای نزدیک به همه، منتها اون رسیدن با سلامته. حالا این سوال پیش میاد باز دوباره که چرا بعضی ها خداوند میگه که اولئک هم المفلحون، بعضی ها میگه که فائزون. چرا خب یه بار اونا رو فائز نمیدونه، اونا رو مفلح میدونه؟
این سوال یا نتیجه تحقیقه؟
اولا که میخوام ببینم این تحقیق چقدر
تحقیقاتت ناقص بوده.
دوما این سوال
تمام نبوده.
بله. دوما این سواله میخوام ببینم که
نمیخوای از ما سوال کنی.
چرا؟
تحقیقاتتو درو مشقاتو درست انجام ندادی؟
نه، تحقیقاتمو انجام دادم.
شرط ما شرط کردین. اگر شما تحقیقات درست بود بعد ما هم خیلی خوب روشنه. سوال شما روشنه. چرا در برخی جاها میفرماید اولئک هم المفلحون، در برخی جاها اولئک هم الفائزون؟ تحقیقات شما هم ناقص بود، باید تحقیقاتتو کامل کنی. خیلی خوب، به مجرد ها ما پاسخ نمیدیم، متأهل ها سوال کنن. آقای فرضیه ساز ما،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
میخوای خطبه هم بخونی؟
تاییده من مطلب ایشون رو به یه زبان دیگه میگم. اگه حرف ایشون بود ازشون تایید میگم.
نه به حجم ایشون ها، از تو التماس میکنیم در اون حجم نگو. خیلی خلاصه.
حالا بعد ما میگیم آیا بیان شما همین بود یا نه.
حالا بعد دوباره میخواد ایشون یا سخنرانی بکنه؟
در حکایت گفته میشه یه موقعی شیخ بهایی از لبنان اومد.
چی؟
شیخ بهایی از لبنان اومد رفت درباره عباس. بعد چون ظاهر خوبی نداشت،
این تکراریه، ما اینجا اینو نقل کردیم.
من سریع تمامش میکنم. چون این ظاهر خوبی نداشت،
راهش ندادن،
رفت یه حلاجی آورد. حلاجو چون ظاهرش خوب بود پذیرفتن. بعد شیخ بهایی مرتب موقع که ازش میپرسیدن میگفت قول یا غلامی، و با این هماهنگ کرده بود که عرشب اون میگفت قول یا غلامی، شیخ بهایی جواب میده. حالا من میخوام بگم برعکسش، دقیقا برعکس این. اینجا خداوند اصلا اعتبار میده به حضرت رسول با قولهایی که گفته میشه.
قیاس مع الفارق،
دقیقاً
چون در اونجا
مثال اینو برعکسش کنید.
اولا مثال کمی سخیفه.
عرض میکنم مثالا کاملا برعکسش کنید، یعنی به جای این که شیخ بهایی اعتبار بده به اون شخص، شما بیاین برعکسش رو فکر بکنید و اینجا خداوند اعتبار
ما برعکس بده. فکر نمی کنیم. آقا میکروفون رو از این بگیرید. شما هم به بهانه بیان تو گفتی آقا. آقا مطلبی آقای بابای شما، من شرمنده میشم.
در رابطه ما فوز، در رابطه ما فوز و فلا، که فوز قوی تر از فلا، یعنی اون خیر پیروزی همراه با خیر و سلامت، که فلا شامل این میشه.
استدلالتون چیه؟ در کاربرد قرآنی بگید.
چون عمه.
ببین ادعا نکن، بگو به این دلیل این اینجوریه.
به دلیلی
من
که
من از اون مباحثایی نیستم که تو بگی مثلا به این دلیل اینجوریه چون عمه. کجا عمه؟ اخسه.
حضرت علی علیه السلام وقتی شمشیر خود به فرقش رو فهمنم فوز تو رب الکعبه.
باش.
این نهایت پیروزی همراه با خیر و سلامت.
نه نسبت به اون صحنه است.
چه چیزی دیگه نگفتن پس؟
چی؟
چه نگفتن فلاح
شدن؟ باشه جای دیگه هم فلاح رو به کار، 40 بار قرآن فلاح رو به کار برده. چه ربطی داره به هم؟
خب فوز هم به کار برده.
فوز هم کمتر به کار برده. خیلی کم.
خب چون قوی‌تره که کمتر به کار.
از کجا معلوم؟
چون مخصوص خیلی افراد نمیشه.
از کجا معلوم آقای من؟ از کجا معلوم آخه؟ دلیل اقامه کن. دلیل،
دلیلش همه شم آوردنش. همه جای به کار نبرده اینو. این فوز همه جا به کار نبرده.
کم به کار بردن از کجا معلوم؟ دلیل اهمیته، شاید دلیل کم اهمیت بودنه. مردم معمولا فراوانی،
نه همیشه یک... کم چیزی که کمه همیشه
فراوانی. یک اصلا بسامد در گفتارهای معمولی، در گفتار خدا نه، بسامد جزء نکات تأکیده، جزء نکات اهمیته.
اما به همه نمیدن.
چیه؟
به همه که نمیدن فوزا.
یعنی چی به همه نمیدن؟
یعنی فوزا اونقدر قویه درجش بالا.
خب شما مستدل بحث نمی کنی، فقط ادعا می کنی. یادتون باشه دلیل اقامه کنید. بگید فوز به این دلیل، چون ببینید در این کاربرد این دامنه معنایی مراد شده و نمیشه دامنه معنای دیگری باشه. روشن؟ کاش بیشتر مباحثه میکردیم معلوم میشد مباحثه یا با دلیل یعنی چی.
بسم الله الرحمن.
من چیزی بگم شما پیرامون اون بحث کنید.
مثلا خروج، مثلا از یوسف خروج کرد بر اونا، مثلا طلب کرد که اخروج، شبیه این مطالب
باید چسبید.
نکته
خوبی بود. نکته امروز چطور بود؟ ربنا اعف عنا واغفر لنا وارحمنا.
خوب بود دیگه الحمدلله. ولی خب اینا که از این مدلی بگیم
بسیار خوب.
نه اینا که میشد بیشتر توجه کرده بودیم تقریبا. ولی خب
حالا من فلاح رو دوباره براتون بگم که خدمت آقا بودیم دیروز و جمعی از دوستان. ببینید ما درباره فلاح 6 تا سوال مطرح کردیم، پرسیدیم از قرآن که فلاح، من در مقام مقایسه فلاح با فوز الان نیستم، اون نیاز به تحقیق داره. اونی که تحقیق کردم درباره فلاح به شما میگم. سوال کردیم از قرآن که فلاح امری درون نفسیه یا بیرون از انسان اتفاق میفته، چون در معنای لغوی که علامه هم نقل فرمودن از راغب اینجوری اومده که ادراک البغیت به شق الموان الهائلت دون المطلوب، با شکافتن موانعی که دستیابی به مطلوب رو مشکلش کردن، مانع دستیابی هم. شما به خواستتون برسید با شکافتن چیز، درست؟ این معنای لغوی ها. عرض کردیم این فلا حقیقت شرعیه داره. بله، حالا صبر کنید. سوال ما این بود که این فلاحی که قرآن کریم بعد از جمع‌بندی رفتار متقی و اون خصوصیات متقیان یا مؤمنان بیان میکنن که اولئک هم المفلحون، این فلاح دستیابی دیگه، ادراک البغیه است در معنی لغوی، بغیه یعنی خواسته، به یه شیء بیرونی میرسه مفله یا یه شیء در یه کیفیتی در درون خودش، درسته؟ در هر حال چه شیء بیرونی چه شیئی که در نفسه، آیا این ظرفش دنیاست یا آخرت، یا هم دنیاست هم آخرت؟ یعنی فلاح یه معناییه که ظرف تحققش ملک و ملکوت رو میگیره، هم در دنیا هم در آخرت. شد 6 تا فرض، درست شد؟ یا در درون نفس یا بیرون، در هر حال 3 فرض داره هر کدومش. رفتیم سراغ قرآن، یک یک کاربردها رو وقتی میگم دلیل بیارید یعنی دلیل قرآنی. خب ما به این نتیجه رسیدیم که این یه کیفیت نفسانی، اصلا این در بیرون شخص مفلح اولا و به ذات اتفاقی نمیفته، در درونشه. چرا؟ چون تمام عناصر به سلوک مؤمن بستگی دارن و در نهایت مثلا اینجا که میفرماید یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما انزل اليك تا آخر، اولئک علا هدن من ربهم. این علا هدن میشه اولئک هم المفلحون. هدایت امر چی بود آقا؟ توضیح بدید چیه؟ میگن که هولاکو از خواجه نصیر پرسید که این همه علمی که تو داری به چه درد میخوره. هولاکو خواجه نصیر گفتش که فلان روز بیا روی برج شهر، شنیدید اینو؟ تا بگم علم ما به چه درد میخوره. برد بالای برج شهر، قبلا دستور داده بود مسگرها یه مجمع بزرگ مسی درست کنن. دیدید مجموعه مسی لبش جدار داره چیه اینجوری؟ اینو داد بزرگ درست کنن. بعد جلو چشم هولاکو دستور داد این مجموعه رو بردارن از بالای چیز پرت کنن پایین، بالای برج شهر. خب این ارتعاش این مجموعه مسی بزرگ صدای خیلی وحشتناک ایجاد کرد، مردم وحشت زده سراسیمه این ور اون ور میرفتن، تو عمرشون هم صدای جز از رعد و برق نشنیده بودن. حالا بعضیش پیاز داغشو زیاد کنیم مثلا قش کردن چه فلان. خواجه نصیر به هولاکو گفت علم خاصیتش اینه، تو چرا تعجب نکردی نترسیدی؟ برای اینکه میدونستی اینه، ما عامل این صدا همین مجمعیه که جلو چش شما اونی که عالمه، آگاهه، چون روابط پدیدار رو میدونه دیگه وحشت نمیکنه. خب برگردیم به این هیجانات، ساکت شد، برگردیم به بس. فلاح رو ما از این استنباط میکنیم امر درونیه، چون عناصرش همه درونی هست. قد افلح من زکاها، کسی که نفسش رو تزکیه کنه، پاکش کنه، مفلح شده. افلح، درست شد؟ حالا که افلح نفسش رو تزکیه کرد، یه کیفیتی در نفسش ایجاد میشه، در بیرون خبری نیست، هیچ به شیء بیرونی هیچ جا اشاره نشده، در هیچ جای قرآن، در هیچ کاربردی. یا عواملش رو گفتن یا کسی اون جمع‌بندیش اینه، حتی نماز و انفاق و اون عوامل که یه مجموعه علت تام برای مفلحون ساختن، اینها همه عواملی هستند که نفس رو تزکیه میکنن. خب پس پاسخ ما به این که فلاح آیا دستیابی به یه شیء بیرونیه یا یه کیفیت نفسانی میشه چی؟ کیفیت نفسانی. قرآن به ما جواب میده، علتش هم اینه. یکیه کار، خیال نکنید ما مثلا همجوری ورق زدیم، نه، حدود یک سال بحث کردیم تمام کاربردها رو. حتی ما اومدیم بررسی کردیم، شاید بگم چند هفته، یکی دو ماه طول کشید. ما گفتیم علامه در لغت پیرو راغبه، آیا شده در جایی این مبنایی که از راغب دریافت میکنه فراموش کنه، خود علامه باشه ارتکازن یه معنایی بکنه که از اون چیز فاصله گرفته باشه، چنان که ما اینا رو تو تفسیر فخر رازی پیدا کردیم، ولی در مطالب علامه پیدا نکردیم. همه جا وفادار، از تمام 20 جلد، تمام 20 جلد رو سانت به سانت گشتیم، هیچ جا ندیدیم از مبنای راغب فاصله گرفته باشه. اما در فخر رازی دیدیم، فخر رازی هم همه سیجل رو بررسی کردیم، دیدیم یه جا اخص مبنا میکنه بعد یادش میره، جای دیگه یه معنی دیگه میکنه، مثلا سیجل بوده دو سه سال بعد بوده، یادش میره که چی گفت. خب علامه طباطبایی هم حتی به این که گوارش انسان خوب کار بکنه، انسان مثلا امکاناتی داشته باشه، از امکانات فیزیکی، اینا رو هم فلاح میگیره در توضیح فلاح، درست؟ که این با معنای که قرآن میگه یه کمی فاصله داره، به معنای لغوی نزدیکه. در معنای لغوی هر نوع دستیابی رو فلاح میگن. البته در فوز من مطالعه عمیق نکردم، همینقدر بگم فوز مستلزم یک رهاییه، افزون بر دستیابی یک رهایی هم درش هست. مثلا حضرت امیر که میفرماید فوزتو، چون قبلا دعا کرده از دست این مردم بیوفا خلاص بشه، یعنی خلاصی درش هست، یعنی رسیدن هم البته درش هست. خب فلاح معنای کیفیت نفسانی داره، اما کیفیت نفسانی که حالا ظرف دنیا محقق میشه، ما در دنیا مفلحیم، بعد در آخرت مثلا فائزیم، چی هستیم، یا نه؟ بفرمایید خواهرم.
همونطور که تو آیات هم هست، فلاح مقدمه فوزه. خب مثلا یه کشاورز به عنوان مثال،
کشاورز رو نگید، شاهد قرآنی رو بگید.
قرآنی رو نمیدونم، ولی حی علی الفلاح که ما میگیم، میگه بشتابید به سوی رستگاری، میگه اگر میخواید رستگار شدید وارد بهش میشید. این فوزه رو اونجا به دست میارید،
وارد بهش میشید داره در حی علی الفلاح.
نظر من اینه، نمیدونم، من فکر میکنم تو معناشناسی فوز و فلاح من خوندم اینطور متوجه شدم که مقدمه فوز فلاحه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. تنفس تو لحظه ای که ضربت رو دریافت کردن فرمودن فستو و رب الکعبه. حالا بعد ببینیم رسیدیم به کجا، دنیایی آخرتی یا دنیایی آخرتی؟ بگو خودت.
سوره مجادله آیه 22، بعد اینجا که مفلحون به کار برده شده، خالدین فیها، بعد از اینکه بهش رفتن
چی؟ خب بخون آیه رو،
بیارین روی اونجا تحلیل کنیم بهتره.
آیه رو بخون.
نه را شما بیاریم مثلا
نمیارم من آیه رو، آیه رو بخون. شما وسط صحبت من داری سخن میگی.
اما سرچ کردن توی قرآنتون
بگو اونجا آیه رو.
ان حزب الله هم المفلحون.
ان حزب الله هم المفلحون.
بله بله.
خب
بعد قبلش میفرمان که رضی الله عنهم و رضوا عنه. خب یعنی بعدم قبلترش هم میفرمان
نه، رضایت میتونه در این دنیا هم باشه، هیچ چیزی.
ادخلونهم جنات تجری من تحتها الانهار.
فوز نداریم، فلاح رو بگو. نه مقابلش نیست که فوز. فوز مقابل فلاح نیست. و به کجا برمیگرده؟ واقعا نمیدونی قد افلح من. به کجا اصلا ممکنه زده بشه؟ خیلی روشنه. چی؟ قضا رو تزکیه کنه؟ آقا عبارت چه؟ ما در دلیل لفظی سخن میگیم. اولین اسم ظاهری که قبل از این گذشته ضمیر به اون برمیگرده. آقای فرضیه ساز، ما ها کذر ذن و بک. ای خدا، آقا لفظ قضای نفس چیه؟ سیاق داره، یه اسمی قبلا گفته شده به اون اسم برمیگرده، نه به کل قرآن، به هرچی که در عالم هست. ضمیر خیلی روشن، قانون داره ارجاع ضمیر. اینقدر بی انضباط های فرضیه ساز، تو دلیل لفظی با انضباط سخن بگو. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. آقا خدا بیامرز عاشق جواد تبریزی، شنیدید آیت الله تبریزی رو مراجع؟ یک کسی سر بحث اشکالی میکرد، ایشون اینجوری میکرد، اینجوری محکم میزد اینجاش، میگو آه لمع جان کجایی؟ میگو بابا برو لمعه بخون، اومدی درس خارج نشستی. این چه حرفیه میزنی؟ خیلی خوب، خیلی منو غمگین کردی. بسیار خوب. آقا مطلب کسی دیگه نداره؟ مطلب من میگم سانت به سانت المیزانو دیدم. سر فلاح فوز چیه؟ متمرکز بحث کنید، همون مطلبی که داریم بحث میکنیم. درست؟ ورود به ایمان نتیجه ایمانه. فوز اصلا نداریم آقا، فوز رو از ذهنتون پاک کنید، ما راجع به فلاح داریم بحث میکنیم. در دستور بحث کنا با دلیل، نه مثل ها رو بزنی به قضا. قد چه دلیلی داره بر اینه که هفت هم؟ اشکال نداره تمام شد. اینی که نهایی شدن غیر از نهایی بودنه، غیر از اینه که هدف نهایی باشه. روشنه؟ خیلی خوب. آقا شما چی میخواست بگی از قد افلح المؤمنون؟
حالا سوره مؤمنون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون.
هفت تا خصلت بعدش.
بله. اما سوره 8 آیه 20. نتیجه هم الفائزون. اعوذ بالله من الشیطان
الرجیم. آقا فائزون رو نداریم بس. اصلا به فوز کاری نداره. الان بس سر تنقیه معنای فلاحه. وفادار باشید به بحث. وقتی داریم درباره چیزی بحث میکنیم اختشاش در بحث ایجاد نکنید تا بحث با برکت بشه. اگر یه وقتی گفتیم بحث ما مقایسه بین فلاح و فوزه، بحث میکنیم، یا تنقیح معنای فوزه، میریم سراغ فوز. بحث ما منحصراً فلاح. یاد بگیریم، یاد بگیریم دندون به جگر بذاریم، متمرکز و مستدل بحث کنیم.
حالا فلاح رو بگیریم با طبق آیات اول سوره مؤمنون دنیویه که باید این کارا انجام بشه به رستگاری برسیم.
خیلی خوب. خوبه. سوال من اینه اگر چیزی مقدمش دنیایی بود الزاماً دنیاییه؟
نه.
خیلی خوب. تمام. بعدی ببینید هر چیزی میگیم باید پاسخ بدیم به سوالا و لوازمش. این خیلی نمونه خوبی ها. وقتی مباحثه میکنیم صاف متمرکز با دلیل ها رو هم به قضا نزنیم. نه از روشنه. خب نه هنوز اون دیروز گفتیم شما چون بودی میدونی بحثو، دوستان ما نبودن که. خب فلاح در اون جایی که میفرماید اولائک هم المفلحون ظهور داره، بلکه نص در اینه که همینایی که این یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة درشون فعلیت پیدا کرد، فلاح هم فعلیت پیدا کرده، چون هیچ دالی نداریم که اینو ببره تو ظرف آخرت. نگفته اولائک هم المفلحون فی الاخره. روشنه؟ همینایی که یؤمنون بالغیب همینها اولائک علا هدن من ربهم و اونا هم مفلحن. درست شد؟ پس در دنیا این اطلاقات میرسونه که انسانی که این خصلت‌ها رو داره در دنیا مفلحه. در آخرت هم موصوف شده انسان به مفلح بودن. کجا؟ فمن ثقلت موازینه فاولائک. حافظ قرآن ما کجاست؟ اونجاست. بله، فاولائک هم المفلحون. اونم ظرف آخرته. پس هم در ظرف دنیا انسان متصف به مفلحه. درسته؟ این در این بحثی نیست که از دنیا شروع میشه. اما سوال، اسم شریفتون چیه؟ سوال. همیشه سوال کنید. کسی یه چیزی گفت باید به لوازمش پاسخ بده. جانم گفتم که گوش نمیدی. اولائک علا هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون. اینا ظهور داره همینجا، اینا مفلحن، همینجا هدایت یافتن، همینجا هم مفلحن، چون اطلاق داره دیگه. ظرف آخرت مقید نکرده به ظرف آخرت. روشنه؟ خاص لازم نداریم. تو همینجا یؤمنون بالغیب، تو همینجا یقیمون الصلاة، همینجا علاه دم ربهم و همینجا هم مفلحن. و آدم مفلح با آدم غیر مفلح متفاوته، اون یه کیفیت نفسانی دیگری داره. در آخرت هم مفلحه. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. این دیگه کاملا نص در اینه که ظرف صرف آخرته. اما سوال آقا که گفتن از اینجا شروع میشه، بله از دنیا مزرعه الاخره از همینجا شروع میشه، اما آیا کسی که مفلح بود الزاماً تا لحظه مرگ مفلحه؟ ما همچین دلیلی نداریم. باید این فلاح حفظ بشه با اون علتهاش، همون علتهایی که فلاح رو شکل میدن باید بقا داشته باشن تا برسن به لحظه انتقال از این دنیا به اون دنیا. اگر رسیدن این اونجا هم مفلحه، اصلا ثقلت موازینه با فلاح شکل میگیره، با اون فلاحی که دنبالش اون خصوصیات هن. تازه ای؟ جا؟ حالا نیاز نیست حتما محتضرش کنی و از دست بده، ممکنه در طی زندگیش همجوری که ایمان رو ممکنه از دست بده دیگه، ایمان مستقر نباشه مستودع دیگه، ایمان رو که از دست داد فلاح رو از دست داده، چون شرط لازمه فلاح ایمانه. قد افلح المؤمنون به شرط چی؟ به شرط اون هفت شرطی که پشت سرش اومده. بعضی چیزا اقتضاء فلا دارن، یعنی علت ناقصن، اینها با لعله بیان شدن. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. اگر اینها اینا باشن اقتضای فلاح دارن، برای اینکه معنای لعله رو مفهوم اقتضایی بودن لعله رو دریافت کنید، این رو در تفسیر علامه معرفت التفسیر الاثری الجامع در اونجا ببینید، ایشون تحقیقی کرده که ما اون تحقیق رو میپسندیم. البته قبل از این که من تحقیق ایشون رو ببینم بر همین اعتقاد بودم که لعله، که نحویین و بسیاری میگن معنای ترجی داره، ترجی معنای مطابقی لعله نیست، معنای لازم لعله است. چون لعله رابطه علی اقتضایی ما قبل و ما بعد رو میگه، این رابطه اقتضایی لازمش ترجیه، یعنی اونی که میگه لعله لترجی، لترجی نه که ای ترجی، اونا هم بسا با همین لترجی به این معنا اشاره دارن که معنای لازمشه، و الا لعله یعنی اقتضا، یعنی ما قبل لعله با ما بعد لعله. و اونایی که میگن درباره خدا به معنای حتمیت اشتباه میکنن، مگه خدا رابطه اقتضایی بین اشیا ایجاد نمیکنه؟ همجوری که رابطه علت تام ایجاد میکنه، رابطه اقتضا هم ایجاد میکنه، اینا تکوینی هن و آفرینگارش خداست. بنابراین لعله ها بیان اقتضا هن، هیچ مشکلی هم برای علم خدا، برای قدرت خدا پیش نمیاد. خب جمع‌بندی بکنیم، فلاح یک کیفیت نفسانیه، البته کیفیت نفسانی بسیار گرانبهایی. من هرچه کوشیدم این رستگار و رستگار و اینا که معنای مطابقی فلاح نیستن، اصلا اشتباهن. رستگار اگر بخواد هماهنگی داشته باشه با فوز هماهنگه، نه با فلاح، چون کیفیت نفسانیه و در درون معنای لغویش گشایش هست به شق الموانع الهائله. اینه که میگم فرضیه است، پیشنهاده. خب هنوز به اون چیز خیلی تعریف، مثلا شاید 10 تا تعریف کردم ببینم کدوم جور در میاد با معنای فلاح. به نظر من میرسه یک گشودگی، یک گشود راهی در درون انسان به سمت خدا. کسی که مفلح نیست راه‌های از درون بسته است به سمت خداها. کسی که مفلحه از درون باز میشه به سمت خدای تعالی. صبر کنید میکروفون بهتون برسه.
در سوره طه خداوند میفرماد ولا یفلح الساحر حیث اتا. بحث اون فلاحی که در نظر شما هست دیگه تو این سوره نی، اینجا فقط
قبلا هم همینجا همین عبارت رو به کار بردیم، یادتون میاد؟ این لا یفلح الساحر حیث اتا قول حضرت موسی علیه السلامه. ما گفتیم 40 بار فلاح در قرآن به کار رفته، مشتقات فلاح. 36 بار در همین معنای حقیقت شرعی است، یعنی کیفیت نفسانی. در لغت کیفیت نفسانی نیست. 4 بار در معنای لغویه، یکیش اینه. این به کیفیت نفسانی اشاره نداره، چون بحث سر غلبه بر همدیگه است که ساحر غلبه میکنه بر موسی یا موسی علیه السلام غلبه میکنه. در مقابل فرعون هم میگه لا ولا یفلح الساحر. فرعون میگه قد افلح الیوم من استعلا. قطعا فرعون اون فلاحی که گشایشی در نفس برای قرب الله باشه رو مراد نمیکنه. همونجا میگه هر کی غلبه کرد، اون هر کی بر چی قد افلح الیوم من استعلا، کسی که برتر بود پیروز شده. آقای چرا دیگه همه تمام حقایق شرعی از جانب خدا هن. اونجایی که می فرماید اولئک هم المفلحون، اون قائلش خداست. نوعاً در اون جایی که قائل غیر خداست در معنای لغوی به کار برده شد. چی؟ ها یعنی فاعل فلاح. بله، اینو توجه بفرمایید. وقتی خدای تعالی رابطه علی روشن، مطلب شما وقتی خدای تعالی سنت های خودشو جاری میکنه در هستی، میتونید فعلو به خدا نسبت بدید. ببینید در آیه داره که یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة الی آخر. میان این عناصر و فلاح ارتباط علی هست، یعنی اگر اینها آنگاه فلاح، درست شد؟ این اگر این آنگاه، اینو کی قرار داده در عالم تکوین؟ اون یه سنتیه که خدا قرار داده، این یک سنت الهیه که اگر کسی به این خصوصیات متلبس بشه، به این مبادی، به مبدأ فلاح و به مبدأ هدایت هم متلبس میشه. اگر این آنگاه این رو کی قرار داده؟ خدا قرار داده. یعنی بگیم افلح الله، افلح هم الله مثلا. نه، ما هم چیزی نداریم. روشن سوال شما؟ نه، در این 40 کاربرد، نه در این 40 کاربرد ما ندیدیم جایی مستقیم به خدا نسبت داده شده باشه. به رغم این که اینا روشن شد بازم گرمه. بفرمایید دیگه در دقایق آخری ما بفرمایید.
آیه لا ینال عهد الظالمین، آیا اینجا منظور از عهد فقط همون امامته که قبلش تصریح شده یا چیز دیگه میتونه باشه، مثلا نبوت یا به طور عام خلیفت اللهی؟
خب سوال خوبی مطرح کردن دیگه، موضوع رو هم عوض کردن. کی میتونه پاسخ بده؟ قانه شدی؟ ایشون گفت امامت. ایشون دلیلش حدیثه دیگه، با حدیث داره توضیح میده. آیا حدیث جانم؟ بله بله، قبلش اینه، چون دعا میکنه حضرت ابراهیم علیه السلام، درسته؟ آیه رو بیارم. کی بود اسمش یادم، زکری، دلت بسوزه برای ایشون آیه رو میارم. بله خب قانع شدید آقا؟ چرا؟ بگو چرا قانع نشدی؟
حقیقتا در یه مباحثه اینو بحث میکردیم، بعد اون آقایی که مقابل بنده بود میگفت که بر اساس اون آیه علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، شامل نبوت و به طور کلی خلیفت اللهی شدن میشه، خلیفت الله شدن میشه. خب اینم چجوری میشه ردش کرد؟
خب اون مگه تبیین نکرد خودش؟
خب قانع نشدیم دیگه، یعنی میخوام ببینم میتونه بر اساس اون آیه علم احد الیکم یا بنی آدم اینطور بشه. برحال
مباحث شما خیلی با ذوق، اما حالا تقریرش چجوری بوده من نمیدونم. اصل مفاد خیلی قشنگه، کی میتونه اینو تقریر کنه، اون مباحث ایشون و قول مباحث ایشون؟ مباحث ایشون استدلال کرده، ببین اینجا کلمه عهد آمده، من اشکال ایشون رو تقریر کنم که خودشون خیلی تقریر نکردن. اشکال اینه که ابراهیم علیه السلام میفرماید که و من ذریتی، خدای تعالی میفرماید انی جاعل کل الناس اماما، ابراهیم میخواد که و من ذریتی، این سوال سوال مسئلت احتمالاً که فرزندان من هم امام بشن. رد نکرد قول ابراهیم رو، اما یه استثناء کرد، لا ینال عهد ظالمین. سوال اینه که چرا نگفت لا ینال الامامت الظالمین تا روشن بشه، درسته؟ اشکال ایشون اینه، چرا عهد آمد که عهد تغایر مفهومی داره، تغایر مفهومی داره، حمل اولی ذاتی که نیست، یعنی امامت با عهد مساوی نیستن، در مفهوم ذهنی. حمل اولی این دوتا یکی نیستن، درسته؟ در حمل شایع میتونن یکی باشن. در حمل شایع هم عهد اعم میتونه باشه، اونی که اشکال میکنه. یعنی عهد اعم از امامته، کسی که به عهد نرسه به امامت هم نمیرسه، ممکنه به نبوت هم نرسه، به خلافت الهی هم نرسه و واضح‌تر به عبودیت نرسه. روشنه؟ مباحث ایشون استدلال کرده به اون آیه سوره یاسین که علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان. عهد عبودیت نکردن شیطانه، بندگی نکردن شیطانه. این بندگی نکردن شیطان عهد پیمانه. این بندگی نکردن شیطان، این امر سلبی خیلی توش هنر داره، درسته؟ از فعلیت یافتن خلافت تا نبوت تا امامت. روشن؟ این خوب تقریر شد؟ یعنی اون اشکال مباحث شما اینه که مفهوم عهد وسیعه و شما منحصرش میکنید به امامت، در حالی که خدای تعالی میتونست همون رو تکرار کنه. بفرماید که لا ینال الامامت الظالمی. روشن شد جان؟ آره. حالا به این چیز چطور این انحصار؟ ضمناً اگر روایات هم بر این تأکید دارن، روایات منباب جری و تطبیق هن. چون به حمل شایع عهد بر امامت صادقه. خب حالا جواب بدید، قول مباحثه ایشون رو میپذیری یا نه؟
نه نمیپذیریم.
چرا؟
چون که عهد مثل اینه که فرقی مثلا من به شما میگم که حرف سابقه منو یادتونه چی گفتم، خب ممکنه اینجا یه چیزی بگم بعد مثلا یه حرف سابق داشته باشم، یه وقت دیگه هم یه پیمان دیگه باشه، مثلا مثل پیمان ممکنه خیلی معانی داشته باشه، بستگی به جایگاه بحث داره. اینجا جایگاه بحثی که شده مثلا عهد که گفته شده اینجا هم قسمت بالاییه.
خیلی خوب، بذار من پاسخ شما رو تقریر کنم. آقای زکریایی میفرمایند که عهد متعین در امامت، نه چیز دیگه. روشنه؟ اونم در مقام کلام میگه چون قبل از این هیچی نبوده، این به همون برمیگرده. من سوال میکنم آیا نمیشه برای مورد خاص شما به اعم استدلال کنی؟
نه دیگه نمیشه، چون که گفتم
چرا نمیشه،
چون داره عملا داره میگه عهدی که اینجا داریم ملاکه. مثلا من شما میگم به شما که اصلا کلا پیمانی که هزار تا پیمان بستم، پیمانی که دارم به شما میگم، پیمانی که تو این جلسه هست.
خب باز یه سوال دیگه میکنم که سهل تر بشه، یادتون باشه عرض کردم هر کی ادعایی میکنه باید به سوالا جواب بده. خدای تعالی نمیتونست بفرماید که لا ینال العهد الظالمین، العهد بیاره، میشد این الف لام میشد عهد ذکری، نمیتونست بگه تا نص در این بشه که همین امامته؟ جواب بده آقای زکریا، چرا سر تو میخارونی؟ ببینید خدای تعالی میتونست بفرماید لا ینال العهد، این عهد امامت، درسته؟ چی؟ چشم، دیگه اینو نمیتونم جا به جا کنم، اون متن دیگر رو میتونستم. لا ینال و عهدی فقط، البته شما اونجا بیشتر میبینی آقایون این سایه کرده، این دکورها رو بعدن باید ملاحظه یا حال پرده رو کرد. خب پاسو، 3 دقیقه فرصت داریم تا فرجام. اگر دوستان میخوان مباحثه کنن، مباحثات متفرقه، آقای بابایی اجازه دادن ما این صندلی ها رو دور هم میچینیم دیگه، من از این بالا بیام پایین کنار هم بحث میکنیم بعد جلسه.
خواست و سوال باشه.
سوال اسم
شریف تو. سوال کردن که
اسم شریف تو آقا
رضایی.
آقای رضایی.
بله.
آیا شما برای یک موضوع با محدوده کمتری نمیتونی به یک کبرایی که محدوده وسیعتری داره استدلال کنی؟
خب نسبت به سوالی که داره.
نسبت به سوال دیگه.
خب میشه، اما خب اینجا
از شما میپرسن آقا این روحانی که از مثلا شیراز اومده میدونه فلان چیز رو؟ شما میگی آقا هر کس از شیراز اومده اینو میدونه. نمیتونی بگی؟ میتونی به اعم استدلال کنی؟ خیلی خوب. خروج موضوعیه آقا، شما اون عقب نشسته حقت خورده میشه، بگو مطلبتو. یک دقیقه فرصت داریم.
میتونیم بگیم که در این مطلبی که حضرت ابراهیم سوال کردن، خداوند به طریق اولویت جواب دادن، همطور که شما فرمودید
به اعم پاسخ دادن.
بله.
نه اولویت،
به اعم پاسخ دادن.
اعم اولویت یه سامانه دیگه ای داره.
بله. و در اینجا فرمودن که هر کسی که متعهد نباشد هیچ چیزی تعلق نمیگیره.
لا ینال و عهدی، نه متعهد نباشه اصلا به عهد نمیرسه.
همون قضیه که
موفق به عهد نمیشه. خیلی خوب. وقت کسی مطلبی داره؟ تا الان نظریه مباحث ایشون ثابت شد که عهد اعم از امامته. اعم یعنی رابطهش عام و خاص مطلقه، امامت رو قطعا میگیره چون اعمه دیگه. آقای شکرانی وقت تمامه، بعد جلسه رو ختمشو اعلام کنیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.